ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که به تاریخ پنج شنبه 15 مرداد ماه سال 1405 همراه و شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با برنامه ویژه خبری دیگری از رادیو فردا. در ابتدای این برنامه به صحبت‌های دونالد ترامپ خواهیم پرداخت، اینکه ترجیح میده توافق صورت بگیره تا اینکه مجبور به جنگ بشه، چرا که به گفته خودش نمیخواد مردم کشته بشن. همچنین به لایحه‌ای خواهیم پرداخت که پس از 8 سال به مجلس رسید، لایحه الحاق کنوانسیون حقوقی دریای خزر، و از کتاب محور متجاوزان خواهیم شنید، کتابی در رابطه با همکاری راهبردی رو به گسترش میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم ابتدا به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
با درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. علیرضا سلیمی نماینده روحانی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که متن اولیه طرح تردد از تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. بر اساس این طرح که اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس نام گرفته، عبور شناورهای متعلق به آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهایی که به گفته این طرح متخاصم هستند از تنگه هرمز ممنوع می شود. همچنین محموله‌های مرتبط با اسرائیل و شناورها یا محموله‌هایی که به گفته این طرح در اقدامات علیه جبهه مقاومت نقش داشته باشند نیز مشمول ممنوعیت خواهد بود. بر اساس بندهای دیگر این طرح، کشورها و اشخاصی که به ایران خسارت وارد کردند تا زمان جبران خسارت مجوز عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس را دریافت نخواهند کرد. برای قانون شکنان جریمه‌های سنگین از جمله تا 20% ارزش محموله پیش بینی شده است. این طرح در مرحله بررسی است و مجلس از صاحب نظران خواسته پیشنهادهای خود را برای تکمیل آن ارائه کنند. در این حال 8 نهاد اصلی صنعت کشتیرانی جهان از سازمان ملل و سازمان بین المللی دریانوردی خواستند با هر گونه اعمال عوارض یا هزینه‌های اجباری برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مخالفت کنند. این درخواست در قالب نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و آرسنیو دومینگز دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی مطرح شده است. امضا کنندگان تاکید کردند که دریافت هر گونه هزینه های اجباری برای عبور از تنگه هرمز انحرافی آشکار از رویه های حقوق بین الملل دریانوردی است. این انجمنها همچنین از سازمان ملل و از سازمان بین المللی دریانوردی خواستند برای تضمین امنیت دریانوردان و حفاظت از خدمه کشتی های تجاری که در یکی از حساسترین مسیرهای دریایی جهان تردد می کنند اقدامات موثرتری انجام دهند. در خبری دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در نشستی با فرماندهان نظامی و مقامات ارشد سیاسی این کشور رسما دستور اجرای عملیات ویژه علیه تأسیسات و صنایع تسلیحاتی روسیه را صادر کرد. به گفته زلنسکی این عملیات شرکت‌های خاصی را که از پیش شناسایی شدند هدف قرار خواهد داد. او تأکید کرد که در این نشست وظایف روشنی به تمام مسئولان مربوطه محول شده و انتظار دارد این مأموریت‌ها به طور کامل اجرا شوند تا ماشین جنگی روسیه به شکل قابل توجهی تضعیف شود. رئیس جمهور اوکراین همچنین با انتقاد از تداوم حمایت‌های خارجی از مسکو اظهار داشت تمام موشک‌ها، پهپادها و سایر تسلیحات روسیه حاوی قطعات وارداتی از دیگر کشورها هستند که بدون آنها ساخت این سلاح‌ها عملاً غیر ممکن است. کیف طی ماه‌های اخیر با استفاده از پهپادهای دوربرد با برد چند هزار کیلومتر که حتی تا سیبری نفوذ می‌کنند، ضربات سنگینی به صنایع نفت و کارخانه‌های تسلیحاتی روسیه وارد کرده است. منابع پزشکی و مقامات نظامی دولت قانونی یمن از کشته شدن دست کم 38 تن از نیروهای دولتی این کشور در جریان حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های تحت حمایت ایران خبر دادند. این مرگبارترین رویداد نظامی میان دو طرف از زمان برقراری آتش‌بس در سال 2022 تا کنون است.
سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب همچنان تنگه هرمز مسئله مهم درگیری هاست. از یک سو همونطور که در خبرها شنیدید طرح تردد از تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. از سوی دیگر دونالد ترامپ روز گذشته بار دیگه تاکید کرده بود که اگر تنگه هرمز به زودی باز نشه ایران ضربه بسیار سختی خواهد خورد. به هر حال امروز اعلام کرد که ترجیح میده به توافق برسه با ایران تا اینکه از کشته شدن مردم جلوگیری بشه، اما باز هم اشاره داشته به مسئله هسته‌ای و گفته که موضع واشنگتن درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تغییر نکرده و گفته که فشارهای نظامی باعث بازگشت تهران به مسیر مذاکره شده و بار دیگه تاکید کرده که تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. جزئیات بیشتر رو از ایلیا جزائری بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که توافق با ایران را به جنگ ترجیح میدهد. آقای ترامپ که بامداد پنجشنبه 15 مرداد به وقت ایران در لاس وگاس سخنرانی میکرد گفت: من ترجیح میدهم به توافق برسیم چون نمیخواهم مردم کشته شوند، اما در مرحله ای این اتفاق خواهد افتاد.
I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're gonna.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او گفت: ایران پس از آن خواستار مذاکره شد که ایالات متحده در آستانه اجرای آنچه او یک حمله عظیم نظامی توصیف کرد قرار داشت. آقای ترامپ افزود که فشار مستمر نظامی باعث شد تهران بار دیگر به پای میز مذاکره بازگردد. این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران وجود مذاکراتی با آمریکا را رد می کند و می گوید مذاکرات جاری با عمان درباره تنگه هرمز است. اما وزارت خارجه قطر، کشوری که از میانه تهران و واشنگتن است، می گوید مذاکرات میان ایران و آمریکا از راه میانجیگران جریان دارد. ساعتی پیش از سخنرانی دونالد ترامپ، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود: مختصات جغرافیایی یک مسیر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز با عمان مورد توافق قرار گرفته و در صورتی که طرفهای ثالث مداخله نکنند در حال نهایی سازی یک بیانیه مشترک هستیم. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هم اعلام کرد که تهران و مسقط به مرحله نهایی توافق درباره تنگه هرمز نزدیک شدند. او در عین حال مدعی شد که این تفاهم به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست. از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که مذاکرات برای دستیابی به توافق با ایران پیچیده و پرچالش خواهد بود و به زمان نیاز دارد. آقای ونس که ریاست هیئت آمریکایی در مذاکرات با ایران پس از جنگ 40 روزه را بر عهده داشت، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: ایرانی‌ها افرادی فوق‌العاده دشوار برای مذاکره هستند و ساختار حکومتی آنها دچار چند دستگی است.
Well, the reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system.
J.D. Vance در این مصاحبه درباره روند مذاکرات با مقام‌های ایرانی گفت: وظیفه ما این است که از میان این شرایط عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و همچنین برای رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم. به نظر من سرانجام به این نقطه خواهیم رسید. البته مسیر رسیدن به آن پیچیده خواهد بود و زمان خواهد برد.
Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well.
پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که توافق با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز مرحله اول خواهد بود و در مرحله دوم بر سر پرونده هسته‌ای با ایران توافق خواهد شد. رسانه ها گزارش های متعددی از روند مذاکرات ایران و عمان منتشر کرده اند. نیک شفرین خبرنگار امور خارجه و دفاع شبکه پی بی اس نیوز در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از 4 منبع منطقه‌ای نوشته است: بنابر توافق میان ایران و عمان، مسیر ورودی به خلیج فارس از تنگه هرمز از آبهای منطقه‌ای ایران و مسیر خروجی از آبهای منطقه‌ای عمان عبور خواهد کرد. به نوشته آقای شفرین، این توافق توسط ایران، عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی در کنار ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد شد. بنابر این گزارش، یکی از مهمترین جنبه‌های توافق موقتی بودن آن است. توافقی برای بازگشت به آتش بس و تفاهم نامه منعقد شده میان تهران و واشنگتن و سپس از سرگیری یک دوره 60 روزه برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و دارایی‌های بلوکه شده ایران و همچنین یک توافق دائمی درباره تنگه هرمز. سایت آکسیوس نیز چهارشنبه با انتشار گزارشی از وجود توافق موقت 60 روزه بر سر مسیرهای ورودی و خروجی خلیج فارس از تنگه هرمز خبر داده و افزوده بود ایران و عمان طی 30 روز برای پاکسازی مسیر میانی تنگه هرمز از مین‌های دریایی اقدام خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، عبور و مرور کشتی‌ها از آن و تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان ایران و عمان مورد مذاکره قرار گیرد، برقرار خواهد شد. از سوی خبرنگار پی بی اس نیوز می‌افزاید که ایران انتظار دارد در این مدت برای فروش نفت معافیت از تحریم‌ها دریافت کند. مسئله ای که در گزارش روز چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال نیز مطرح شده بود.
ایلیا جزائری صحبت میکرد، گزارش میداد و حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته که توافق برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک مقام‌های آمریکایی بارها تاکید کردن که هرگز با واگذاری کنترل دسترسی به مهمترین مسیر انتقال انرژی جهان به ایران موافقت نخواهند کرد. اما امروز خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای اعلام کرد که توافق پیشنهادی میان ایران و عمان برای کمک به پایان 5 ماه جنگ میان ایران و ایالات متحده کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز و واگذاری اون به تهران هستش. اما تنگه هرمز که بگذاریم، سری بزنیم به دریای خزر. دولت مسعود پزشکیان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر رو سرانجام 8 سال پس از امضای اون از طرف حسن روحانی با قید فوریت به مجلس ارسال کرد. این کنوانسیون که 8 سال پیشتر قزاقستان امضا شده، حقوق کلی 5 کشور ساحلی دریای خزر رو تعیین می‌کنه. ولی مسئله مهم برای ایران سهم اون از دریای خزره که به مذاکرات آینده موکول شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در روزهای گذشته از ارسال این لایحه که از آن به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی ایران نام برده می‌شود خبر داده بود. دریاچه خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دریاچه مشترک بین ایران و شوروی سابق بود، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل چندین کشور مستقل، نظام حقوقی تازه‌ای برای تعیین تکلیف پهنه خزر و سهم هر کشور از منابع شیلات و سایر حقوق آن برای هر کشور ضروری بود. کنوانسیون آکتاو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرداد 1397 و در اجلاس سران 5 کشور ساحلی در شهر آکتاوی قزاقستان به امضای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید. به جز ایران، 4 کشور دیگر به فاصله کوتاهی پس از امضای این کنوانسیون آن را در پارلمان‌های خود به تصویب رساندند. اما دولت‌های مختلف در ایران تاکنون لایحه‌ای برای الحاق رسمی به آن به مجلس نفرستاده بودند. ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی کنوانسیون خزر را امضا کرد، اما در 8 سال گذشته از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خودداری شده بود. تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران از آن رو اهمیت دارد که تا زمانی که همه کشورهای ساحلی رسما به کنوانسیون ملحق نشده باشند، این سند لازم الاجرا نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران هنگام اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس، آن هم در شرایط آتش بس شکننده میان ایران و آمریکا، توضیح داد که تصویب این لایحه میتواند به گفته او از سوء استفاده های احتمالی به ویژه مداخله و سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد. این اظهارات از آن رو دارای اهمیت تلقی می شود که طی ماهای اخیر پای دریای خزر هم به تحولات امنیتی منطقه‌ای و جنگ روسیه و اوکراین کشیده شده است. در جریان درگیری‌های اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا هم برخی مواضع ایران در حوزه دریای خزر هدف حملات قرار گرفتند. موافقان تصویب این لایحه می‌گویند تجربه تحولات و حملات نظامی سال‌های اخیر به ایران ضرورت تثبیت امنیت مرزهای شمالی کشور را دوچندان کرده است. از بندهای مهم این کنوانسیون که در شرایط فعلی میتواند برای جمهوری اسلامی مهم باشد، میتوان به این بندها اشاره کرد. در بند 3 ماده 3 این کنوانسیون آمده است که انحصار دریانوردی در خزر منحصراً متعلق به شناورهایی است که تحت پرچم یکی از 5 کشور ساحلی ثبت شده باشند. بند 6 هم حضور نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیر ساحلی در خزر را قانوناً ممنوع کرده است و بر اساس بند 7 هیچ یک از کشورهای ساحلی حق ندارند قلمرو خود را در اختیار کشور ثالثی برای اقدامات نظامی، جاسوسی، از جمله پرواز پهپادها یا ایجاد پایگاه علیه کشور ساحلی دیگر قرار دهند. یکی از مهمترین دلایل حساسیت نسبت به این کنوانسیون موضوع تعیین سهم ایران از دریای خزر است که طی سالهای گذشته بارها محل اختلاف و مناقشه بوده است. منتقدان میگویند تصویب کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف نهایی خط مبدأ و مرزهای دریایی میتواند قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات آینده کاهش دهد. برخی هم معتقدند جمهوری اسلامی باید پیش از الحاق رسمی وضعیت تهدید حدود در بخش جنوبی خزر را روشن کند. در مقابل دولت و مقام‌های مسئول تأکید می‌کنند که کنوانسیون اکتاو هیچ عدد یا درصدی برای سهم کشورهای ساحلی تعیین نکرده و موضوع تعیین مرزهای بستر و زیر بستر را به مذاکرات و توافق‌های جداگانه میان کشورهای زیر ربط واگذار کرده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما چرا به نظر شما لایحه الحاق به کنوانسیون حقوقی دریای خزر رو ایران بعد از 8 سال به مجلس فرستاده؟ نظر شما چیه؟ شما چی فکر میکنید؟ با ما در تماس باشید. میتونید نظرات خودتون رو در مورد این موضوع و موضوعات دیگه با رادیو فردا در میون بذارید و میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید و همینطور در اینستاگرام آخرین خبرها رو ببینید، بخونید. همینطور این گفتگو رو من به شما پیشنهاد میکنم که اگر میخواین در مورد این چرایی بیشتر بدونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، اونجا میتونید به صورت کامل تری بخونید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
این روزها خیلی نام چین و روسیه شنیده میشه. هر جایی در حقیقت ایران کاری در حقیقت داره، نام چین و روسیه به اون چسبیده است و همواره از نام برده میشه از اینها به عنوان کسانی که همراه و دوست جمهوری اسلامی هستن. همکاری راهبردی که اونها دارن رو به گسترش میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی پیش روی ایالات متحده و متحدانش تبدیل شده. دریادار بازنشسته مارک مونتگومری و دو همکارش در کتابی که به تازگی با عنوان محور متجاوزان منتشر کردند، بیش از 600 نمونه از همکاری این چهار حکومت اقتدارگرا رو مستند کردند. به اعتقاد نویسندگان این همکاری تنها به حوزه نظامی محدود نمیشه، بلکه فناوری، اقتصاد و فضای سایبری رو در بر می‌گیره. مارک مونتگومری مدیر ارشد مرکز نوآوری در فناوری و امنیت سایبری و پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی به پرسش‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این زمینه پاسخ داده که با هم می‌شنویم.
تا حد زیادی ما سطح هماهنگی میان این کشورها را کمتر از واقعیت ارزیابی می‌کنیم و به همین دلیل واکنش‌های ما به اقدامات مشترک آنها اغلب کافی نیست. نمونه روشن آن را می‌توان در جنگ اوکراین دید. اوکراین عملاً همزمان با روسیه، ایران، کره شمالی و چین در حال جنگ است. ایران نه تنها هزاران پهپاد شاهد در اختیار روسیه گذاشته، بلکه فناوری ساخت آنها را نیز به این کشور منتقل کرده است، به طوری که روسیه اکنون پهپادهایی با طراحی ایرانی تولید می‌کند. کره شمالی 12,000 سرباز اعزام کرده و معمولاً توجه‌ها روی همین موضوع متمرکز می‌شود. اما این کشور همچنین بین 5 تا 6 میلیون گلوله توپخانه و خمپاره در اختیار روسیه گذاشته است، رقمی که از مجموع تولید ناتو در چند دهه گذشته هم بیشتر است. از سوی دیگر چین با تأمین قطعات ریز الکترونیکی مورد نیاز برای تولید موشک‌های بالستیک، هایپرسونیک و کروز عملاً پشتوانه جنگ روسیه است، همان موشک‌هایی که امروز کیف را هدف قرار می‌دهند. در نتیجه اوکراین ناچار است همزمان با هر چهار کشور مقابله کند. ایالات متحده حتی در دوران دولت بایدن با تأخیر فراوان سامانه‌های تسلیحاتی مناسب با برد لازم را در اختیار اوکراین گذاشت و هرگز نیروهای آمریکایی را برای آموزش در داخل خاک اوکراین مستقر نکرد. دونالد ترامپ نیز حتی از این کمتر انجام داده و میزان کمک‌های امنیتی را نسبت به دولت بایدن 99% کاهش داده است. همین الگو را زمانی که آمریکا با ایران روبرو می‌شود در اروپا هم می‌بینیم. ایران یک حکومت اقتدارگرا با 47 سال سابقه است که تقریباً در تمام این مدت از تروریسم حمایت کرده است. این حکومت بیش از 1000 نظامی آمریکایی را در عراق و افغانستان کشته، از گروه‌های نیابتی مانند حوثی‌ها، حزب الله و گروه‌های مسلح در عراق و سوریه حمایت می‌کند و در عین حال ظرف 1-2 روز بیش از 30,000 نفر از مردم خود را نیز کشته است. با این حال اروپا همچنان این رویارویی را نبردی میان دو طرف همسط یعنی ایران و آمریکا تلقی می کند. این نگاه کاملا بی‌معناست. ایران از حمایت روسیه برخوردار است. چین پشت آن ایستاده و در گذشته نیز کره شمالی از آن حمایت کرده است. با این حال هنوز هم نتوانسته این اروپا را برای همراهی با خود در برابر ایران قانع کنیم.
بارها درباره خطر همزمان شدن چند بحران و کشیده شدن نیروهای آمریکا به چند جبهه هشدار دادید. پنتاگون تا چند اندازه به نقطه نزدیک شده که دیگه نتونه همزمان از عهده مدیریت 2 یا 3 جنگ بر بیاد؟
از نظر ساختار نیروها وضعیت ما نسبتاً بهتر است. تا حدی به توانایی مدیریت همزمان چند درگیری نزدیک شده ایم. اما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم. به سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش بودجه دفاعی نیاز داریم. هرچند از کشورهای اروپایی به دلیل اتکا به آمریکا انتقاد می‌کنیم، اما بودجه دفاعی خود آمریکا هم کاهش یافته است. از حدود 4-5% تولید ناخالص داخلی در پایان جنگ سرد به حدود 3% رسیده و در پایان دولت بایدن حتی کمتر از این میزان بوده است. اما مشکل بزرگتر مهمات است. ذخایر ما پیش از این هم به دلیل 25 سال کمبود سرمایه گذاری کافی نبود. اکنون نیز به واسطه حمایت از اوکراین و عملیات مرتبط با ایران این ذخایر به شدت تحت فشار قرار گرفتند. این موضوع در صورت وقوع چند جنگ همزمان چالش بسیار جدی تر ایجاد می کند.
پژوهش شما نشون میده که قطعات ریز الکترونیکی چین در تولید موشک‌های ایران نقش دارند و هم در برنامه‌های تسلیحاتی روسیه. مقام‌های آمریکایی معمولاً تحریم‌ها رو مهمترین ابزار مقابله می‌دونن. وقتی چین پشتوانه فناوری و اقتصادی این محوره، آیا تحریم‌ها واقعاً می‌تونن مؤثر باشن؟
یکی از مشکلات در حوزه ریز الکترونیک این است که بسیاری از این قطعات کاربرد دوگانه دارند، یعنی ممکن است برای یک استفاده کاملا غیر نظامی به چین صادر شوند اما بعد برای مصارف نظامی تغییر کاربری داده شده و در نهایت به روسیه منتقل شوند. به همین دلیل اجرای مؤثر تحریم ها بسیار دشوار است. علاوه بر این، اجرای تحریم‌های مربوط به صادرات نفت ایران و روسیه نیز در بسیاری از موارد ضعیف بوده یا اساساً نادیده گرفته شده است. اکنون درباره طرح‌های قانونی جدید از جمله طرح لینزی گراهام برای افزایش فشار بر روسیه صحبت می‌شود. اما واقعیت این است که دولت همین حالا هم بسیاری از اختیارات لازم را در اختیار دارد. مشکل این است که یا این اختیارات را به درستی اجرا نمی کنیم یا معافیت هایی بیش از حد گسترده صادر می شود.
واشنگتن در حال بررسی امکان مذاکره با تهرانه، اما شما نسبت به شتاب زدگی در این مذاکرات هشدار داده اید. اگر توافقی حاصل بشه که نتونه زیر ساختهای نظامی ایران و شبکه های نیروهای نیابتی اون رو برچینه، بزرگترین خطر راهبردی چه خواهد بود؟
سخت است که فقط یک اولویت را مشخص کنیم. بدیهی است که نباید اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای یا موشک‌های بالیستیکی که توان حمله چنین سلاحی را دارند دست پیدا کند. خبر خوب این است که برنامه هسته‌ای ایران در نتیجه مجموعه حملات هوایی یک سال نیم گذشته بین 5-10 سال عقب افتاده است. تأسیسات آسیب جدی دیدند، شماری از مهندسان کشته شدند و برنامه تولید موشک نیز با عقب‌گرد قابل توجهی روبرو شده است. هرچند ایران می‌تواند بخشی از این کمبودها را از طریق واردات از روسیه یا چین جبران کند، اما این کار اکنون بسیار دشوارتر شده است. موضوع مهم دیگر تنگه هرمز است. موقعیت جغرافیایی ایران اهرم فشار قابل توجهی به این کشور در مورد این آب راه داده است. عمان نیز از نظر جغرافیایی همین مزیت را دارد، اما به حقوق بین الملل احترام می گذارد. ایران چنین نمی کند. مذاکره با ایران دشوار است، زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواند هزینه های بسیار سنگینی را بر مردم ایران تحمیل کند، بیان که خودش همان هزینه ها را بپردازد.
شما اخیراً از خطوط مقدم جنگ در اوکراین بازدید کردید. آیا این جنگ حالا به آزمایشگاه عملیاتی تبدیل شده که این محور اقتدارگرا در اون شیوه های جنگ آینده رو آزمون و تکمیل میکنه؟
بله، برای هر دو طرف همینطور است. اوکراین برای آمریکا، برای کل غرب و همچنین برای روسیه به یک آزمایشگاه تبدیل شده است. تفاوت اینجاست که آمریکا از این فرصت به طور کامل استفاده نمی‌کند. حضور نظامی آمریکا در اوکراین بسیار محدود و عمدتاً در چارچوب فعالیت‌های سفارت است. ما نیروهای کافی برای یادگیری مستقیم از میدان نبرد در اختیار نداریم. در مقابل، روسیه با سرعت این تجربه‌ها را در اختیار چین، کره شمالی و ایران قرار می‌دهد. کره شمالی نیز به طور مستقیم در حال کسب این تجربه است. این کشور ابتدا 12,000 سرباز اعزام کرد و اکنون گزارش‌های منتشر شده که شمار نیروهای کره شمالی در کنار ارتش روسیه تا 30,000 نفر برآورد می‌شود. این نیروها از نزدیک تجربه جنگی را به دست می‌آورند که بر تطبیق سریع با شرایط میدان نبرد استوار است و تجربه عملی به دست می‌آورند.
با توجه به اینکه روسیه و ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری و تجربه های میدان نبرد رو با یکدیگر مبادله می کنند، این چرخه انتقال تجربه تا چه اندازه توانایی دشمنان آمریکا رو برای مقابله با تسلیحات و دکترین نظامی ایالات متحده افزایش داده؟
در اینجا دو روند متفاوت در جریان است. نخست اینکه روسیه با سرعت بسیار زیادی در میدان جنگ در حال فراگیری است. این کشور به سرعت خود را با شرایط تطبیق می‌دهد و سپس این تجربه‌ها را به دیگر اعضای این محور منتقل می‌کند. این روند در درجه نخست توانمندی خود روسیه را افزایش می‌دهد، اما به مرور زمان سایر کشورها نیز تقویت می‌شوند. روند دوم امتیازهایی است که روسیه در ازای این حمایت‌ها به متحدانش می‌دهد. ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را دریافت می‌کند. کره شمالی نیز کمک‌های مرتبط با فناوری فضایی دریافت می‌کند که مستقیماً در توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به خاک آمریکا در آینده به کار می‌آید. کره شمالی پیشتر فناوری موشکی خود را با ایران به اشتراک گذاشته و ممکن است دوباره چنین کاری انجام دهد. احتمالاً چین بیشترین سود را از این همکاری می‌برد. گزارش ها حاکی از آن است که روسیه فناوری کاهش صدای زیردریایی ها را در اختیار چین قرار می دهد. فناوری که یکی از مهمترین ضعف های نظامی چین در برابر آمریکا را برطرف می کند. همچنین گفته می شود روسیه فناوری و آموزش لازم برای اجرای عملیات گسترده هلیبورن را نیز در اختیار چین قرار می دهد. عملیاتی که می تواند در صورت حمله احتمالی به تایوان نقش مهمی ایفا کند. اینها انتقال‌های بسیار مهمی از توانمندی‌های نظامی هستند. فناوری‌هایی که روسیه پیشتر هرگز حاضر نبود در اختیار دیگران بگذارد. اکنون اما اینها بخشی از بهایی است که مسکو برای دریافت حمایت در جنگ اوکراین می‌پردازد.
به نظر شما مهمترین اصلاح ساختاری که ارتش آمریکا باید در دهه آینده برای بازداشتن این محور اقتدارگرا که روز به روز هم هماهنگ‌تر میشه انجام بده چیه؟
مهمترین تغییر ساختاری باید در نظام تامین و خرید تجهیزات دفاعی انجام شود. یعنی آمریکا باید ریسک بیشتری را بپذیرد تا بتواند بسیار سریع‌تر عمل کند. طی چند دهه گذشته آمریکا این امکان را داشت که با فرایندی بسیار طولانی و محتاطانه پیش برود، زیرا هیچ کشوری توان رقابت جدی با ما را نداشت. ما 15 سال صرف طراحی و ساخت یک ناو می کردیم و 10 سال برای طراحی و وارد کردن یک هواپیمای جدید به خدمت زمان می گذاشتیم. این زمانبندی ها باید به شکل چشمگیری کوتاه شوند. وقتی صحبت از پهپادها، سامانه های مقابله با پهپاد یا مهمات است، فرایند تأمین باید در مقیاس چند ماه انجام شود، نه چند سال. حتی درباره سامانه‌های بزرگ مانند ناوها و هواپیماها نیز توسعه باید در مقیاس چند سال باشد، نه چند دهه. در نهایت موفقیت به اصلاح نظام خرید تجهیزات و ایجاد سرعت و چابکی لازم برای رقابت با رقبای ما بستگی خواهد داشت.
مارک مونتگومری، مدیر ارشد مرکز نوآوری در فناوری و امنیت سایبری و پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، در مورد همکاری‌های راهبردی رو به گسترش میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی گفت.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
قطعاً شما که در ایران زندگی میکنید بهتر میدونید، اما رسانه های ایران هم از افزایش غیر متعارف مبلغ قبض برق برخی مشترکان در تیر ماه خبر دادن. سخنگوی صنعت برق گفته که این مسئله ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفه ها نیست و تعرفه برق طبق قانون معمولا سال یک بار بعد از ابتدای اردیبهشت ما تغییر میکنه. بیشتر بشنوید از فرش قاضی.
3 تا 4 برابر شدن قبض آب و برق خرداد و تیر ماه. روزنامه اطلاعات چاپ تهران با مقایسه صورتحساب‌های برق و آب عموم مردم در تیر و خرداد امسال نوشته است که هزینه مصرف آب و برق تا 300% و حتی بیشتر افزایش یافته است. این رویداد برای مشترکین عادی رخ داده که دارای منازلی کوچک و متوسط بوده، معمولاً و در ماه‌های قبل در رده خوشمصرف‌ها قرار گرفتند و بیشتر روزهای هفته و ساعات روز که جزو ساعات پرمصرف محسوب می‌شوند را در محل کار به سر می‌برند. به طور مثال فیش برقی که در خرداد 300 هزار تومان بوده، در تیر به 800 تا 1 میلیون تومان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه اطلاعات، بخشی از این افزایش رقم به خاطر قرار داشتن در فصل تابستان و افزایش دمای هوا که منجر به استفاده مدام از انواع کولر می شود طبیعی است، اما رقم صورت حساب‌ها به گونه ای افزایش یافته که این طبیعی بودن را زیر سوال برده است. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، روز پنجشنبه اعلام کرد که قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است.
با سال یک نوبت بر اساس قانون معمولاً ابتدای اردیبهشت ماه این تغییر صورت می‌گیره. الگوها تغییری نکردن. گفتن که به اصطلاح طبق همین قانون 75% مردم میزان مصرفشون میشه الگوی هر منطقه. و اگر شما کمتر از اون مصرف بکنید قیمتاتون یارانه ای خواهد بود. الگوی ما از خرداد ما 300 کیلووات ساعت در ما در تهران و مناطق عادی کشور هست تا پایان شهریور. البته مناطق گرمسیر فرق میکنه، یه عدد دیگه است. ولی ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه برای خودش، مثلا یه وسیله برقی خریده باشه. به محض اینکه شما از الگو فراتر میرید قیمتا تغییر میکنه.
به گفته سخنگوی صنعت برق، عبور از الگوی مصرف باعث افزایش پلکانی هزینه برق می شود و حتی بخشی از مصرف هم ممکن است طبق قانون با نرخ متفاوت محاسبه شود. روزنامه اطلاعات اما با غیر متعارف خواندن افزایش صورت حساب‌های برق و آب، احتمال دستکاری و کاهش و الگوی مصرف آب و برق را مطرح کرده است. این روزنامه نوشته ظنی وجود دارد که دولت با کاهش مقداری الگوی مصرف زمینه خروج بخش بزرگی از مصرف کنندگان میزان از محدوده الگو و در نتیجه افزایش قیمت آب و برق آنها را فراهم کرده باشد. این روزنامه چاپ تهران هشدار داده که در این روزهای سخت بار تبعات جنگ و محاصره اقتصادی بیش از همه بر گرده مردم عادی و قشر آسیب پذیر و فرودست آوار شده و این شرایط معیشت مردم را بیش از پیش سخت و دشوار کرده. دریافت پول بیشتر از آنان با هر ترفند و بهانه‌ای موجب کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی‌های عمومی و مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است که دودش بر چشم همه خواهد رفت. همزمان مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده که با وجود تداوم ناترازی شبکه برق کشور با برنامه‌ریزی و هماهنگی متخصصان صنعت برق با موفقیت از اوج مصرف تابستان سال جاری عبور کرده. به گفته او ناترازی برق نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است.
در حالی که در گزارش فرشته قاضی شنیدید که غیر متعارف مبالغ قبض برق افزایش پیدا کرده و بسیاری از این مشکلات از این دست مشکلات در ایران وجود داره، اما از سوی دیگه چند هفته پس از جنگ مدارای موقت با زن بدون حجاب جای خودش رو به نشانه های بازگشت برخورد داده، از تذکر در خیابان تا پنو به کافه ها. برخوردهایی که دوباره شکاف بر سر حجاب، سبک زندگی و حدود مداخله حکومت در زندگی روزمره رو به صحنه آورده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
در روزهای جنگ زنانی بدون حجاب در تجمعهای خیابانی حضور داشتند. رسانه‌های رسمی با آنها گفتگو می‌کردند و تصاویرشان را نشان می‌دادند، اما در روزها و هفته‌های اخیر نشانه‌های بازگشت برخورد با زنان بدون حجاب دوباره دیده می‌شود. از انتشار تصاویر مأموران و تذکر به زنان در گیلان تا پلمپ کافه‌ها و کسب و کارها در تهران، مشهد، کرمان و دیگر شهرهای ایران. نیروی انتظامی گیلان ویدئویی از زنی با روسری و مانتو در کنار ون پلیس منتشر کرده که میگوید هیچ کس موافق این نوع پوشش نیست و امیدوار است که تذکرات بیشتر شود.
پلیس دیدی چه احساسی گرفتی؟
اصلا احساس امنیت. به خدا اینقدر خوشحال شدم. داغم گفتم یه لحظه وایسا من یه خسته نباشید بگم برگرد. این کار ادامه دار باشه. واقعا از این وضعیت سطح شهر ما اصلا راضی نیستم. من دختر بزرگ دارم. واقعا احساس امنیت میکنم توی شهر. هر جا میره یه تعداد به این شکل با این سر و وضع هستن. واقعا بدآموزی. چهره شهر اصلا عوض شده. زش شده.
فشار سیاسی برای برخورد با بی‌حجابی نیز ادامه دارد. محمد تقی نقدعلی نماینده تندرو و اصولگرای مجلس وضعیت حجاب را برهنگی و فحشای علنی توصیف کرده و گفته علیرضا سلیمی نماینده دیگر مجلس به او گفته پس از حضور در برخی جلسات به خانه می‌رود و از درد بی‌حجابی گریه می‌کند. نقدعلی پرسیده است با وضعیت حجاب می‌خواهیم چه کنیم؟
وضعیت برهنگی و فحشای علنی تو جان ما می‌بینید چه شکلیه؟ همین الان با آقای سلیمی من صحبت میکردم میفهمم محرم جلسه ایره میرم بعد میام داخل منزل گریه میکنم.
برخوردهای تازه یک تناقض را برجسته کردند. تفاوت رفتار با زنان بدون حجاب در دوره جنگ و پس از آن. چندی قبل آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود الان در این شرایط که اساس اسلام و انقلاب در خطر است نباید بین افراد حاضر در میدان تفکیک کنیم و بگوییم در این جهاد حضور که شبها برپا می شود بانوان با حجاب بیایند و کسی که حجاب درستی ندارد نیاید. این حرف غلط است. در این میان برخی مداحان نیز در میدانها و خیابانها در حمایت از زنان بدون حجاب حرف می زدند. صدای یک مداح در شیراز در تجمعهای خیابانی حامیان حکومت.
کسی که چادری تاج سرمونه تاج سرمونه و مثل خوهرمونه کم حجابیم که اومده میون میدون نور چشممون و دختر چشمرمونه.
همین تناقض میان رفتار با حجاب در روزهای جنگ و خیابانها و برخورد امروز با کافه ها موضوع سوال خبرنگاری از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران شد. او پرسید چرا در زمان جنگ از زنان بدون حجاب در تجمعهای خیابانی استقبال می شد اما همان نوع پوشش در کافه ها با برخورد روبرو می شود. پاسخ چمران کوتاه بود. آن وقت کافه ها خیلی کافه می شوند. او همچنین گفت اگر کافه ها تخلف کنند چه جنگ باشد و چه نباشد باید جلو آن گرفته شود.
بعضی از اونا اگر تخلفی میکنن یا خلاف میکنن و جلوشون گرفته بشه. میخواد جنگ باشه میخواد نباشه ربطی به جنگ نداره.
ما دیدیم که از خانوم هایی که حجاب نداشتن تو خیابان خیلی استقبال شد، پس چرا تو کافه ها استقبال نمیشه ازشون؟
وقتی خیلی 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 کافه میشه.
کافه ها اکنون یکی از مهمترین نقاط برخورد با حجابن. در روزهای اخیر گزارش‌های از پلمپ واحدهایی در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرها منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایرانشهر تهران و شماری از کافه‌های اکباتان پلمپ شده بودند. حتی جدول‌های کنار باغچه‌های مقابل کافه‌های خیابان صنایع تخریب شدند. دلایل اعلام شده برای این تعطیلی‌ها یکسان نیست. حجاب، مشکلات صنفی، مسائل بهداشتی، نرخنامه و استفاده از پیاده رو. اما برخی کافه‌داران روایت دیگری دارند. شماری از صاحبان کافه‌ها در مشهد به روزنامه شرق گفتند اگرچه تخلفات بهداشتی یا صنفی علت رسمی عنوان شده، حساسیت اصلی متوجه پوشش مشتریان، موسیقی و جمع شدن جوانان در کافه بوده است. صدای مدیر یک کافه در زنجان درباره دلیل پلم شدن کافش.
تا اطلاع ثانوی کافه به علت عدم رعایت حجاب از سمت اداره محترم اماکن پلم شده. ایشالله چه زودتر مشکل حل بشه و بازم برگردیم پیشتون.
تقی آزاد ارمکی جامعه شناس به روزنامه شرق گفته آن چیزی که در کشور جاری و ساری است یک بلا تکلیفی و بی تصمیمی در امور است. منظورم این است که مسائل مهم در کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و نیروهای مهم و موثری که می توانند برای مشکلات راه حل پیدا کنند به میدان نیامدند. در این شرایط رادیکال ها هستند که به میدان آمده و جامعه را از عقلانیت تهی می کنند. رادیکال ها مسائل را عوض کرده و بازی ها را شیک و آرمانی جلوه می دهند. یک زن به نام عطیه حدود 40 ساله درباره بسته شدن کافه نزدیک محل زندگیش در مشهد به روزنامه شرق گفته تنها تفریحی که بعد از جنگ وسعمان به آن میرسد همین کافه رفتن است. تقریبا بقیه تفریحات مثل سفر رفتن، رستوران رفتن، پیکنیک رفتن و دور همیهای دوستانه از برنامه زندگیمان حذف شده و حالا انگار همین دلخوشی کوچک را از دست داده ایم. اما کشمکش بر سر حجاب فقط میان حکومت و زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشتند جریان ندارد. دو زن محجبه حاضر در تجمع‌های میدان انقلاب در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز از احساس ترس شدن در سوی مقابل گفتند. زهرا یکی از این زنان است که میگوید بخشی از کسانی که اهل کافه رفتن هستند تجمع کنندگان شبانه میدان انقلاب را مسخره میکنند و انتظار داشته آنها نیز برای آنچه تأمین امنیت کشور میخواند به تجمع ها بیایند. فریبا زن محجبه دیگری در گفتگو با انصاف نیوز تجربه شخصی تری روایت میکند. او گفته در یک کافه محترمانه از او خواستن بیرون برود و تاکید کرده مسئلهش حجاب زنان دیگر نبوده بلکه خودش در آن محیط احساس پذیرفته نشدن کرده است.
من خودم کردم پیش کافه رفتم با یک دوستان سفارشمو دادیم، بعد یک ساعت گفتن که سفارش مجدد، ما سفارش مجدد رو دادیم ولی از هم خواستن که از اینجا دور شیم، اونجا نباشیم. اون مکان برای مکان عمومیه دیگه، من چادری میتونم استفاده کنم اون دیسک بی حجاب، پس ما رو از اونجا مؤدبانه بیرون کردم.
این دو روایت سوی دیگری از مسئله را نشان می‌دهند. مناقشه‌ای که از اجبار حکومتی بر سر پوشش آغاز شده در بخشی از جامعه به احساس متقابل طرد شدن نیز رسیده است. محمد مارجو پژوهشگر اقتصاد سیاسی در کانال تلگرامیش با اشاره به برخورد با کافه‌ها می‌نویسد شکاف فرهنگی اصلی در جامعه شهری امروز بر سر میزان مداخله حکومت در فرهنگ و سبک زندگی است و مخالفت با حجاب اجباری و پذیرش تنوع سبک‌های زندگی دیگر صرفاً به طبقه متوسط مدر محدود نیست. اهمیت کافه‌ها در این میان از آن جهت است که به یکی از فضاهای آشکار این تغییر تبدیل شدند. کافه فقط محل نوشیدن قهوه نیست، محل معاشرت مختلط، کار، موسیقی، گفتگو و حضور نسلی است که بخشی از تغییرات فرهنگی ایران را میتوان در زندگی روزمره‌اش دید. اما نقطه شروع این ماجرا همچنان حجاب است. قانون جدید اجرا نشده ولی مناقشه متوقف نشده است. از نماینده‌ای که میگوید همکارش به خاطر بی‌حجابی گریه می‌کند تا مأمورانی که دوباره در خیابان دیده می‌شوند و کافه‌هایی که صاحبانش از فشار بر سر حجاب مشتریان می‌گویند نشانه‌های یک کشمکش قدیمی دوباره کنار هم قرار گرفتند. تفاوت این بار شاید در این باشد که حجاب فقط بر سر روسری یک زن در خیابان نیست. به ادامه کار یک کافه، معاشرت جوانان و این پرسش گره خورده که حکومت تا کجا میتواند قواعد خود درباره پوشش را از مسیر کنترل فضاهای زندگی روزمره اجرا کند.
وحید پوراستاد صحبت میکرد از موضوع دخالت حکومت در زندگی روزمره مردم در ایران. سری بزنیم به فوتبال. جیانی اینفانتو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال پس از جنجال‌های بسیار درباره طرح تأسیس یک شرکت تازه برای فعالیت تجاری و رقابتی فیفا از این بابت عذرخواهی کرده. بر اساس این طرح بخشی از حقوق تجاری رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار میشه. او با این عذرخواهی تونسته خودش رو در این سمت ابقا کنه. محمد زرقامی از گروش بازیار کارشناس فوتبال در آلمان پرسید که آیا این انتهای کاره و رئیس کنونی فیفا از برکناری جان سالم به در برده؟
ما فعلا باشی منتظر تصمیمات بعدی فیفا باشیم با توجه به اپوزیسیونی که اینفانتینو در داخل خود فیفا داره و در کنفدراسیون ها به خصوص 55 عضوی که متحد شدن در یوفا و اعضای کنکاکاف. اون جلسه یا شورای عالی فیفا متشکل است از خود رئیس فیفا، 8 نایب رئیسش و 28 عضو منتخب فدراسیون های مختلف دنیا. بنابراین وقتی بخوایم نگاه کنیم میبینیم که اپوزیسیون همچنان در این شورایی که دیروز تشکیل شده اون نفوذ نداشته. کسانی هستن که نزدیکتر هستن به خود اینفانتینو، بنابراین باید فعلا صبر کنیم ببینیم چه صداهای مخالفی از درون فیفا میاد و این عذرخواهی رو چگونه میبینه. جمله آخرم خود اینفانتینو گفته من 14 آگست یک کنگره دارم در مراکش برای 64 تیمی شدن جام جهانی بعدی. بنابراین صداهای مخالف بیشتر و بیشتر در روزهای آینده از این ابقای موقت اینفانتینو ما خواهیم شنید.
خب اتفاقا اشاره خوبی کردید به مراکش. ما از رابطه آقای اینفانتینو و همچنین آفریقا و فدراسیون فوتبال آفریقا هم بسیار شنیدیم، یک رابطه سیاسی حمایتی بوده به ظاهر. این رابطه چقدر میتونه تأثیر بگذاره توی وزندهی به موقعیت آقای اینفانتینو؟
از 211 کشور فیفا متاسفانه بیش از 100 کشورشون فقیرن، در حال توسعن و فوتبال حرفه‌ای آنچنانی ندارن و آقای اینفانتینو هم سوراخ‌ها رو بدون تعارف پیدا کرده، با پول پاشی میره و رأی میخره. آنچه که در خبرها اومده بود این که حتی به مراکش قول میزبانی جام فینال جام جهانی 20 رو داده. شما حساب کن از برنابئو و یا نیوکمپ و لیسبون بگذری بری در رباط فینال جام جهانی رو برگزار کنی. چرا؟ چون ازشون قول گرفتن. این چیزی که شما میگید روابط پشت پرده اینفانتینو با فدراسیونا که ازش حمایت کنن. من اگر وقت دارم کوتاه به کارهای سیاه و سفید اینفانتینو نگاه کنم. سفرهای متعددی داشته، بیش از 3 دور کره زمین فقط در جریان جام جهانی 2026 آمریکا سفر کرده آقای اینفانتینو در طول 40 روز.
آقای بازیار این غیر طبیعیه؟ یعنی اگر ما مقایسش بکنیم با رؤسای پیشین مثلا آقای هابلانج و دیگرانی که حضور داشتن، اونها هم معمولا در این جایگاه با همچین اتهام‌هایی روبرو بودن.
من میخواستم ادامه صحبتم به سیاه و سفید کاراش برسم. میره سفر میکنه، یه نمونه، به کشور خودمون سفر کرد سر قتل حکومتی سحر خدایاری دختر آبی و پاش رو رگ گردن حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد گذاشت. حسن روحانی به دیدار اینفانتینو در مهرآباد رفت و ازش تعهد گرفت که دختران به استادیوم برن. در دیدارش با ابراهیم رئیسی مرحوم در نیویورک دو بار حتی یه توپ فوتبال هم بهش هدیه داد، ازش خواست این موزل آبروی کردن فیفا رو از بین ببره. از طرف یه فده 48 تیمی رو داره به 64 تیمی ارتقا میده. جام جهانی زنان گذشته بیش از 152 میلیون جواز زنان رو اضافه کرد. از طرفی میاد جام جهانی زیر 17 سال و هر سال برگزار میکنه، خوبه برای پیشرفت فوتبال پایه دنیا، اما آقای زرقامی میزبانی رو 5 سال متوالی میاد به قطر میده، 2025 تا 2030. پیشرفت فوتبال به میزبانی مسابقات بزرگه و این رو نباید از دنیا بگیره. میاد اینفانتینو این کارو میکنه. در حل بحران ها هم ید طولایی داره. بحران قطر رو در سر جام جهانی 2022 حل کرد و به هر جهت اومد. فروش الکل هم زیر سیبیلی رد کرد. در جریان 2026 ایران و آمریکا در حال جنگ بودن آقای زرقامی. با دادن جایزه صلح فیفا به ترامپ رو کاری کرد که از میزبانی ایران تفره نره و رفت در کمپ تیم ملی ایران دیدار کرد باشون. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش نادیده از این طرف هم اومده دنبال فروش فیفاست که دیدیم صاحبان فوتبال دنیا اروپا هستن، هر کم برند فوتبال در ید فیفا باشه اومدن مقابلش ایستادن. فکر نمی کنم ازش بگذرن و این مشکلاتی که خودش ایجاد کرده علارغم پولسازی، علارغم پشتوانه ارزی بزرگی که برای فیفا ایجاد کرده، اما با توجه به این فشاری که روش هست من فکر نمی کنم که یوفا و کشورهای اروپایی از این خط بزرگ آقای اینفانتینو بگذرن و اون بتونه به 4 سال آینده برسه.
آقای بازیار، فرصت ما تموم شد، فقط در یک جمله میخوام بگید در قیاس با رؤسای پیشین آقای اینفانتینو رو چگونه میبینید؟
کارهای اجراییش بیشتره، سفراش برای پیشرفت فوتبال دنیا واقعا قابل احترامه، هرچند که پشت پرده شما نمیدونید. یک مورد سریع از کنم، مبتذل کرد فوتبال رو. ببینید جام جهانیش قبلا کسی اجازه نداشت بهش دست بده، از نصرت آشپز ترکیه‌ای تا دونالد ترامپ اجازه پیدا کردن به جام جهانی دست بزنه باش عکس بگیره. این کاراش خب وقتی کنار هم میذاری میبینیم که واقعا خودش رو بی آبرو کرد.
کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آرمان، صحبت میکرد از مواردی که در مورد فیفا اتفاق افتاده این روزها، خیلی هم خبرساز شده. اما برگردیم به یک خبر دیگر که یک پزشک مسلمان 41 ساله و چهره شاخص حزب دموکرات عبدالسید با پیروزی در انتخابات مقدماتی سنای آمریکا در ایالت میشیگان یکی از مهمترین رقابت‌های انتخاباتی سال رو رقم زد. او در صورت پیروزی در انتخابات نوامبر نخستین فرد مسلمان راه یافته به مجلس سنای آمریکا خواهد شد. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
This country of ours, this America of ours is more than a flag, it's more than a set of colors.
صدای عبدالسید را شنیدید، فردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیروزی او در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای یکی از کرسی‌های سنای ایالت میشیگان را خبر خوبی برای جمهوری‌خواهان توصیف کرد. السید پزشک 41 ساله، مقام پیشین بهداشت عمومی و فرزند خانواده‌ای مهاجر از مصر، در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر نخستین مسلمان منتخب سنای آمریکا خواهد بود. او از چهره‌های شاخص جناح مترقی حزب دموکرات است و با شعارهایی مانند گسترش بیمه درمانی همگانی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و پایان حمایت نظامی بدون قید و شرط آمریکا از اسرائیل وارد رقابت شده است. اما چرا دونالد ترامپ از پیروزی نامزد حزب رقیب استقبال کرد؟ پاسخ در اهمیت کرسی میشیگان و ترکیب آراء این ایالت نهفته است. جمهوری خواهان معتقدند مواضع السید به ویژه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی، مالیات و اسرائیل میتواند بخشی از رای دهندگان مستقل و میانه رو را به سوی نامزد جمهوری خواه مایک راجرز سوق دهد. از نگاه دونالد ترامپ همین موضوع شانس جمهوری خواهان را برای تصاحب یکی از مهمترین کرسی های سنای آمریکا افزایش میدهد. خبرگزاری‌ها بامداد چهارشنبه پیروزی از سید را اعلام کردند. او با کسب 48.5% آرا، هیلی استیونز نماینده 4 دوره مجلس نمایندگان را که 47.5% آرا را به دست آورده بود، با اختلاف حدود 1% شکست داد. از آنجا که کمتر از نیمی از رای دهندگان به سید رای دادند، او در انتخابات سراسری باید حمایت بخش مهمی از هواداران دیگر نامزدهای دموکرات را نیز جلب کند. دونالد ترامپ در واکنش به این نتیجه در شبکه اجتماعی تروث سوشال عبدالسید را یک بازنده کمونیست خواند و مدعی شد که او از یهودیان و اسرائیل متنفر است. او نوشت این خبر بزرگی برای حزب جمهوری خواه است. السید این اتهام را رد کرده و بارها گفته است مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه و سرزمین‌های فلسطینی نباید با یهودستیزی یکسان تلقی شود. عبدالسید نیز پس از اعلام پیروزی خود از دموکرات‌ها خواست اختلاف‌های درون حزبی را کنار بگذارند. او خطاب به هوادارانش گفت از فردا باید اختلاف‌ها را ترمیم کنیم و مطمئن شویم مایک راجرز هرگز وارد سنای آمریکا نمی‌شود. او همچنین تاکید کرد که کارزارش نشان داده حتی در برابر 10 میلیون دلار تبلیغات منفی نیز می‌توان پیروز شد. اشاره او به کمیته اقدام سیاسی پروژه دموکراسی متحد وابسته به لابی حامی اسرائیل ایپک است که نزدیک به 31 میلیون دلار برای حمایت از استیونز هزینه کرد. بزرگترین سرمایه‌گذاری این گروه در یک رقابت انتخاباتی. مجموعه هزینه‌های این انتخابات مقدماتی نیز از 98 میلیون دلار فراتر رفت و آن را به پرهزینه‌ترین انتخابات مقدماتی سنای حزب دموکرات تبدیل کرد. رقابت السید و مایک راجرز نماینده پیشین جمهوری خواه و مورد حمایت دونالد ترامپ
برای توازن قدرت در واشنگتن اهمیت زیادی دارد. جمهوری خواهان اکنون 53 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند و دموکرات ها برای بازپسگیری اکثریت باید با حفظ همه کرسی های فعلی خود از جمله میشیگان 4 کرسی دیگر را نیز از جمهوری خواهان بگیرند. میشیگان از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکاست. دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را با اختلافی کمتر از 2% از کامالا هریس پس گرفت، اما جمهوری خواهان بیش از 3 دهه است که در انتخابات سنای این ایالت پیروز نشدند. میانگین نظرسنجی های پیش از انتخابات مقدماتی نشان میداد مایک راجرز در رقابت مستقیم با عبدالله سید اندکی پیشتاز است. همزمان رویترز گزارش داده است که کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، نگرانی‌های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ ایران می‌تواند بر رفتار رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اثر بگذارد. تازه‌ترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس نیز نشان می‌دهد تنها حدود 1/3 آمریکایی‌ها از ادامه عملیات نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند. اکنون نگاه ها به انتخابات 3 ماه دیگر، ماه نوامبر دوخته شده است. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوری خواهان می توانند پس از بیش از 3 دهه کرسی سنای میشیگان را از دموکرات ها پس بگیرند، یا عبدالله سید به نماد قدرتگیری حزب دموکرات در یکی از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکا تبدیل خواهد شد. نتیجه ای که می تواند بر توازن قدرت در سنا و مسیر هر دو حزب تا انتخابات ریاست جمهوری 2028 تاثیر بگذارد.
گزارشی شنیدید از رویا کریمی مجد. اما مطالعه جدید نشون میده پیشگیری از 3 عامل خطر برای سلامت میتونه احتمال ابتلا به زوال عقل رو در حدود 13 سال به تأخیر بندازه. اونطوری که گورناز اسپانیولی گزارش میده این 3 عامل عبارتند از دیابت یا بیماری قند، سیگار کشیدن و فشار خون بالا.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از 1 دهه به تعویق بیندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر 3 عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3,000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5,200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این 3 عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر 3 عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند، به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که 1 عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که 2 عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر 3 عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لنگن گفت این یافته‌ها نشان می‌دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از 1 دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میان سالی می‌تواند خطر ابتلا به دمانت را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میان سالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر 3 عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمیتوان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد، برای سلامت مغز نیز سودمند است.
گلناز اسفندیاری گزارش داد درباره راه‌های پیشگیری از زوال عقل که میتونه دیابت یا بیماری قند اون رو بالا ببره، سیگار کشیدن یا فشار خون که کنترل میتونیم بکنیم با نکردن این کارها مثل سیگار نکشیدن کنترل کنیم عقلمون رو بیشتر تا دچار زوال کمتری بشه. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. سپاس که شنونده همراه و شنونده ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.